برنامه‌های حزب اتحاد کمونیسم کارگری هر شب ساعت 9 به وقت تهران از طریق رادیو برای یک دنیای بهتر آغاز می‌شود. ساتلیت تلستار 12، ترانسپوندر 10، هوریزنتال کیو پی اس کی 2.3 و سیمبل ریت 19279. رادیو یک دنیای بهتر رو بشنوید و به دوستانتون معرفی کنید.
وقت خوش شنوندگان عزیز رادیو برای یک دنیای بهتر. امروز با برنامه دیگه ای از رادیو برای یک دنیای بهتر، رادیوی خودتون، همراه شما و مهمان خانه های شما خواهیم بود. پشت میکروفون من کریم نوری هستم و امروز در برنامه که در پیش رو هست در رابطه با مسائل روز با سیاوش دانشور از رهبری حزب اتحاد کمونیسم کارگری صحبت خواهیم کرد. در بخش دوم برنامه سخنرانی هست از آذر ماجدی که در پاریس دانشگاه سوربن در بنیاد پژوهش‌های زنان ایران تحت عنوان انقلاب زنان مشتی به اسلام براتون پخش خواهم کرد و در بخش پایانی ویدیو بلاگی رو از علی جوادی براتون باز پخش خواهیم کرد که در این ویدیو بلاگ علی جوادی در رابطه با معضل گرسنگی و اینکه چه کسانی مقصر هستند با شما صحبت خواهد کرد. همچنین در میان برنامه ها با ترانه های خوب و جالب با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید. دوستان عزیز، با هم به ترانه گوش میکنیم، بعد به استودیو برمیگردیم و برنامه منو ادامه میدیم. شنوندگان عزیز رادیو برای یک دنیای بهتر با سیاوش دانشور از رهبری حزب اتحاد کمونیسم کارگری در رابطه با اوضاع سیاسی و مسائل روز گفتگوی خواهیم داشت که امیدوارم که شما هم با ما باشید. سیاوش دانشور، امروز 26 ژوئن اتحادیه اروپا تحریم‌های به قول خودشون تحریم‌هایی که خیلی شدیدتر از تحریم‌های سازمان ملل هست علیه ایران گرفتن و عملا گویا بار به اروپا رو ممنوع می‌کنند و همچنین فروش تجهیزات و انتقال تکنولوژی به صنعت نفت و گاز رو ممنوع می‌کنند و مبادلات بازرگانی با بعضی از مؤسسات و شرکت‌های ایرانی رو تو خارج تحریم میکنن. اما اون چیزی که به نظرم یه مقدار برجسته بود اینه که بخشی از سران سپاه و از خروجشون و ویزا دادنشو بهشون ممنوع میکنن و حساب‌های بانکی اینا رو که سران سپاه که شرکت‌های رو داره اروپا دارن اینا رو فریز میکنن و گفته میشه که این تحریما هدفش اینه که جمهوری اسلامی رو به سر میز مذاکره بکشه. فکر میکنین که آیا جمهوری اسلامی رو بشه با این کارا سر مذاکره کشید یا نه؟
جمهوری اسلامی در قبال فشارهایی که دولت غربی و مشخصا قطعنامه سازمان ملل برحال در مقابلش قرار گرفته سعی کرده یک بازی دوگانه بکنه، هم وقت بخره و هم توجه نکنه به مسئله و هم در این حال از کنار و به موازات اون مذاکره بکنه، پیغام بفرسته به وسیله دولت ها و رابط های نزدیکتر به خودشون که بتونه مسئله رو حل و فصل بکنه. به نظر من جمهوری اسلامی برای تحریم ها زیاد اهمیتی قائل نخواهد شد، به خاطر اینکه تحریم ها به خود دولت و حکومت جمهوری اسلامی ضرر خاصی نمیرسونه. اونا به ثروت های اون جامعه چنگ انداختن و محدودیت صادرات یا اینکه بلوکی کردن حساب های بانکی برخی از سران رژیم که قبلا هم بوده و مسائلی از این دست به اونا ضربه نمیزنه. به حال تا اونجا که به تحریما برمیگرده اون بخشش که به زندگی مردم برمیگرده و حتی اصلا اسم نفس تحریم، حتی اگه کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم هم تحریم نشه، نفس تحریم یک فضایی رو در بازار ایران و در جامعه ایجاد میکنه که به گرانی منجر میشه، به اعمال فشار اقتصادی روی مردم و طبقه کارگر منجر میشه، به سوء استفاده و احتکار و به حال فشار روی بخش مردم محروم منجر میشه و کلن تحریم اقتصادی سیاستیه که دودش به چشم مردم میره و نه حکومت ها. قبلا مثلا حکومت صدام حسین رو داشتیم، مدت های مدین به شدت تحریم بوده و مثلا نفت رو میخریدن در مقابلش قضا میدادن، در صورتی که حکومت صدام حسین با اینا تکون نخورد ولی میلیون میلیون مردم و کودکان از گرسنگی و بیداروی و غیره طی دوره از بین رفتن. نه، به نظر جمهوری اسلامی به این نوع فشارها تن نخواهد داد، مگر اینکه فشار به حکومت به درجه‌ای باشه که با وضعیت سیاسی به یه نوعی ضرب بشه، با همدیگه یکی بشن و خطر به اصطلاح حاکمیتش رو در اون ببینه، یا اینکه مسئله نظامی مسائلی از این قبیل خطرات بزرگتری اون وقت ممکنه عقب نشینیایی بکنه که معمولا تا حالا اینطور برخورد کرده.
سیاوش دانشور، امروز گیدو وزیر امور خارجه آلمان هم گفته که این تحریم ها بدون تاثیر نخواهد بود، برخلاف تحریم هایی که تو گذشته بوده. بعد ما میبینیم که بعد از اینکه این تصمیم گرفته میشه بلافاصله به اصلاح یه عکس العمل های هم نشون داده میشه. احمدی نژاد عنوان کرده که به دقت به اصلاح اتحاد اروپا رو این تصمیماش رو زیر نظر داره و این کاری که اروپا داره تصمیم میگیره جنگ روانی است که آمریکا میخواد علیه ایران راه بیندازه. بعد از طرفی امروز منوچهر متکی تو ترکیه اعلام کرده که حاضرن در بسا اون قالب توافقنامه‌ای که در ماه می در ترکیه و برزیل و اینا امضا کردن با کشورهای غربی فوراً وارث بر سر مبادله سوخت اتمی وارد مذاکره بشه. فکر نمی کنین که این تأثیرات یه نوعی این عکس‌العمل‌ها یه نوعی تأثیری است که اون جنبش سرنگونی تو ایران هست که بسا حاکمیت رو تهدید میکنه، اینا سریعا به این عکس‌العمل نشون دادن، یا واقعا مثلا تحریم ها تونسته تأثیر بذاره؟ بود در صورت که ما شاهد این بودیم که همونطور گفتین تو عراق هیچ تأثیری برای رژیم صدام نگذاشت.
تدبیری در این نباید داشت که تحریم اقتصادی هر حکومتی رو به درجه در تنگنای اقتصادی قرار میده. خب خیلی فرق است بین این که دولت‌های غربی، اروپا، آمریکا با یه حکومتی تجارت بکنن، رابطه نرمالی داشته باشن و مثلا عضو سازمان جهانی اقتصادی باشن، از امکانات بازار جهانی استفاده بکنن، تا اینکه بخوان اینا جنساشون و نیازای کالای مورد نیاز اون جامعه رو یا خرید و فروش از طریق واسطه ها و دست چندم و بعد دلالی بفروشن. حتما تأثیراتی داره، ولی بس سر این بود که تحریم اقتصادی خود حکومت ها رو از نظر سیاسی به عقب نشینی وادار نمی کنه، به خاطر اینکه اونا توجه به این مسئله نمی کنن و فشاری که به مردمیات در این وسط مسئله اونا نیست، کما اینکه مسئله حکومت صدام حسین نبود. ولی واقعیت اینه که این تحریم ها از نظر اقتصادی به درجه به هر حال جمهوری اسلامی رو تنگنا میذاره. این تنگنا خب فشارش به مردم منتقل میشه، یه جامعه ناراضیه، یه جامعه که به هر حال میخواد سر به تن این حکومت نباشه، و در نتیجه اینا پیامدهای سیاسی هم برای جمهوری اسلامی خواهد داشت و این پیامدهای سیاسی حتما در محاسبات سرانه حکومت وارد خواهد شد. به این معنی بله این تاثیر رو داره، منتها اگه از این نتیجه گیری بشه که تحریم اقتصادی موجب یک به یک موجب یک فشار سیاسی خواهد شد و این فشار سیاسی به این منجر خواهد شد که مردم مبارزه شون رو علیه جمهوری اسلامی گسترش بدن، به نظر من این نظریه دست راستی، این همون نظریه است که دیکچینی و به اصطلاح سران دست راستی توی حکومت آمریکا و خیلی های دیگه که طرفدار تحریم اقتصادی هم میگن. واقعیت امر اینه که تحریم اقتصادی، اعمال فشار اقتصادی به مردم، اونا رو به استیصال و ناتوانی و غم نان میرونه تا اینکه به اصطلاح اونا رو بتونه مبارزشون رو گسترش بده علیه جمهوری اسلامی. خود دولت، خود حکومت به خاطر اینکه چنگ انداخته به همه چیز، مشکل خاصی براش پیش نمیاد، فوقش به چاپ چاپشون مثلا 100,000 کمتر بشه یا مجبور میشن اقداماتی رو انجام بدن، تا جایی که براشون ممکنه سعی میکنن مقاومت بکنن. اگه ببینن پیامداش به از نظر سیاسی مشکل ساز میشه و سعی میکنن فکری به حالش بکنن.
اتفاق سیاوش دانشور، من منظورم همین بود که آیا وجود یه جنبش سرنگونی طلبانه تو ایران هست که باعث این عکس العمل ها از طرف سران جمهوری اسلامی میشه؟ یعنی این جنبش هنوز اینقدر سرزنده هست که میتونه چنین تأثیری داشته باشه که اینا سریعا عکس العمل نشون بدن به این، چون بالاخره تو تنگنا میذاره؟
نه، من فکر نمی کنم. رابطه مردم با حکومت و نخواستن حکومت اسلامی در یه پرونده دیگه ورق میخوره. اینا در جنگ دیپلماتیک با هم دیگه بالاخره مجبورن برگردن بگن که این مثل احمدی نژاد برگرده بگه قطعنامه کاغذ پاره است، بگن این تحریما تاثیر نداره و بگن که ما رابطمون رو با شما قطع میکنیم، زیر نظرتون داریم و داره تهدید میکنه، به زبان ساده میگه باتون تجارت نمیکنیم، منافعتون رو مثلا به خطر میندازیم، ممکنه در منطقه گروگانگیری ازتون بکنیم و همین کار تروریستی که تا حالا انجام دادن. منظورشون ایناست که با کدای دیپلماتیک بیان میشه. نه، به نظرم در بحث تحریم اقتصادی مردم بازیگر نیستن و جمهوری اسلامی لااقل در این واکنش ها اعتراض مردم رو در نظر نمیگیره، بلکه بحث مقابله مردم با حکومت اسلامی یه جای دیگه است. بخیر مردم تحریم باشه نباشه با جمهوری اسلامی مخالفن و تحریم اتفاقا مبارزشون رو به عقب میندازه. نه، من فکر کنم دو تا رابطه خیلی مستقیم با هم دیگه نداره. من برخلاف عقایدی که سلطنت طلبان، طرفداران پنتاگون، مجاهدین، برخی از چپا فکر میکنن تحریم اقتصادی باعث میشه، یا خود به هر حال جناحی از هیئت حاکمه در اروپا و آمریکا فکر میکنن اگه فشار اقتصادی به حکومت بیاد، این فشار اقتصادی به مردم منتقل میشه، در نتیجه نارضایتی ایجاد میکنه، در نتیجه نارضایتی به فشار سیاسی ترجمه میشه و این فشار سیاسی حکومت اسلامی رو به عقب نشینی وادار میکنه. من فکر میکنم اینطور نیست، برعکسه، مردم به استیصال رونده میشن، جمهوری اسلامی دستش باز میشه که بیشتر سرکوب بکنه، فشار به محرومین بیشتر میشه. اگه امروز 6 ماه حقوق کارگرا رو نمیدن، اون وقت بیشتر نمیدن. همین الان کلی کارخانجات و غیره تعطیل شده و بهانه تحریم هم بازم میشه وسیله برای استثمار بیشتر، برای تعرض بیشتر به معیشت مردم و برای اعمال دیکتاتوری بیشتر و اینکه دولت‌های به اصطلاح اجنبی و خارجی و غیره و غیره به ما دارن حمله میکنن و چماقی میکنن که باش بزنن تو سر مردم. این سیاست اتفاقا به ضرر مبارزه مردم برای سرنگونی جمهوری اسلامی و مبارزشون برای هر ذره آزادی در اون جامعه است.
شنوندگان عزیز، با سیاوش دانشور صحبت میکنیم. سیاوش دانشور، میخواستم ببینم این نظرتون در رابطه کلن اوضاع سیاسی تو ایران چی هست الان. مسئله اینه که یه مقدار خب اون جنبشی که به میدون اومده بود یه سال قبل به اون صورت دیده نمیشه، ولی ما شاهد این هستیم که توی صفحه به اصطلاح اصولگرایان، یه جناح دیگه که به سطح حاکمیت هستن، دعواها شروع شده. چه اتفاقی داره تو ایران میفته؟
چارچوبایی که در مورد اوضاع سیاسی ایران ما بحث کردیم و مؤلفه‌های اوضاع سیاسی نسبت به سال گذشته، 6 ماه گذشته، 2 سال گذشته، حتی قبل از رویدادهای 1 سال گذشته، هیچ تغییری نکرده بلکه تشدید شده. این بنبستی که جمهوری اسلامی داره، یک بنبست همه جانبه است، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ایدئولوژیکی. به یه معنا جمهوری اسلامی در بحرانی که دست و پا میزنه، نه فقط نتونسته از این بحران جون سالم به در ببره یا تخفیفش بده، بلکه مسائل مختلفی میشه دقیق نشون داد که اینا رو تشدید کرده. بحران اقتصادی حکومت جمهوری اسلامی، موقعیت ورشکسته اقتصادی که داره، این روز به روز داره تشدید میشه. بحران اقتصادی جهانی که ایجاد کرد، وضع حکومت وخیمتر کرد. اگه یه دوری بالا رفتن به اصطلاح قیمت نفت به دادشون رسید، ذخیره ای کردن و خب همونم خرج تروریسم و بمب و غیره و غیره کردن. امروز همونم ندارن، با کسی بودجه شدید مواجه هستن، جامعه به شدت به سمت فقر و تنگ دستی و فقر شدید و چند مرتبه زیر خط فقر رونده شده. کارخونه جا تعطیل، صنایع مهم ایران با زیر ظرفیت 50% کار میکنن. در بسیاری از صنایع که اضافه کاری هم اجباری بود، قبلا اضافه کاری هم لغو کردن و هیچ دورنمای اینکه گشایش اقتصادی در ایران ایجاد بشه وجود نداره و این وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی و ممکنه با شورش گرسنگان و شورش علیه فقر روبرو باشیم. به هر حال سرمایه‌داری ایران، وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی به روال سابق نه فقط مونده بلکه بدتر شده و چشم‌اندازی که برای اقتصاد اون جامعه هست، اقتصادی که اون حکومت داره ادارش میکنه، یک تلاشی تمام عیاره و امروز وقتی آمارا رو نگاه میکنین میبینین که شاخصه اقتصادی و آمارایی که دنیا در مورد موقعیت اقتصادی کشورها میدن، جمهوری اسلامی در قعر جدول مثلا حدود 200 کشور دنیاست. این وضع اقتصادی شونه. از نظر سیاسی وضعیت جمهوری اسلامی هر روز بحرانی تر شد. در یه سال اخیر ما دیدیم نه فقط در بالا جناحای حکومت نتونستن به توافقی برسن که بر اساس این توافق مردم بکوبن و عقب برونن، بلکه از هر زمانی متشددترن، زدن اصلاح طلبای حکومتی رو حذف کردن، کسایی که خودشون بالاخره بنیانگذاره این حکومت بودن، دوباره شکاف ها افتاده توی جناح راستار حکومت و امروز دارن تو سر و کله همدیگه میزنن و بحث کودتا و نمیدونم کودتاهای جدید و حذف و ترور و از این حرف هست. و این وضعیت سیاسی جمهوری اسلامیه و تکلیف مردم با اینا روشنه. مردم اینا رو نمیخوان. در این دوره کاملا دیگه دنیا به شکل میلیاردی دیده که این مردم اومدن بگن که ما این حکومت رو نمیخوایم، این حکومت ما ربطی نداره و تلاش میکنن به اصطلاح بندازنش و مردم در کمین هستن. به نظر من رابطه مردم با حکومت تغییری نکرده، موج سرکوبا باعث ارعاب مردم نشده، مردم به یک عقب نشینی تن ندادن برخلاف ظاهر مسئله. بله درست، اعتراضات خیابونی در یک معنی وسیعی که قبلا وجود داشت اون نمونده، ولی رابطه این به معنی تغییر رابطه مردم با حکومت اسلامی نیست. جمهوری اسلامی حاکم نشده به مردم، مشکلات رو پشت سر نگذاشته و خودشون دارن از موج دوم به اصطلاح فتنه و غیر و غیره حرف میزنن. من فکر میکنم وضعیت جمهوری اسلامی در شرایطی که ناچاره یا باید بره به سمت یک تصفیه درونی و سرکوب شدید که بتونه خودش رو حس کن نگه داره، یا این که به وسیله مردم کنار زده میشه. از نظر فرهنگی و ایدئولوژیکی هم باز هم وضعیت جمهوری اسلامی بدتر از هر زمانی. این حکومت منفور در اذهان جامعه، اسلام در اون جامعه امروز به بی‌اعتبارترین عقاید تبدیل شده، حمله به تابوی اسلامی علنا تو خیابونها توی بین مردم، بین نسل جدید در جریان. این حکومت اینقدر بی‌اعتباره که دیگه دایناسور آیت الله های حکومتی به فکر این افتادن که تکلیف اسلام و حکومت اسلامی رو جدا کنن، چون میدونن با حکومت اسلامی و این وضعیتش دیگه بساط اسلام هم در اون جامعه جمع میشه. دانش اگه یه عده دیگراندیش شدن، یه عده دارن میگن اسلام این نبود، به اصطلاح انقلاب اسلامی این نبود، خمینی اینو نگفت و غیر و غیره، دارن میخوان حساب خامنه ای رو مثلا احمدی نژاد و اینا رو بذارن یه جا و بالاخره اسلام رو نگه دارن برای آینده ایران. و این عملی نیست. این حکومت امروز فقط به زور سرکوب سر کاره. یک روز اگه این طوق سرکوب از روی سر مردم برداشته بشه، اینا جارو خواهند شد. دانچه جمهوری اسلامی در یه بحران همه جانبه، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، ایدئولوژیکی دست و پا میزنه. موقعیتش نه فقط بهتر نشده بلکه بدتر شده. علارغم سرکوبای وحشیانه که در این دوره صورت داده، اعدامایی که صورت داده، حسوایی که در تصفیه‌های درون حکومتی که کرده، تهاجم به زنان، به کارگران، به فعالین کارگری، فعالین اجتماعی و هر کاری که از دستش اومده انجام داده، میبینین که این حکومت هنوز هر روز لاغر و لاغرتر میشه، با یک لایه باریکی، با اعتکاب سرکوب سر کاره. و از هر ناظر سیاسی چنین وضعیتی رو ببینه، اسمش هر دولتی باشه، هر حکومتی باشه، هر جای دنیا واضحه چنین حکومتی نمیتونه دوام داشته باشه. اینا بلجبار رفتن، یعنی که چطور میره این پروسه رفتن و چقدر طول میکشه، این تابع تناسب قوا و غیره هستش. ولی بحران جمهوری اسلامی سر جاشه. من فکر کنم اینو بحران آخرشونه، نمیتونن به این فائق بیان، به خاطر اینکه نمیتونن مردم به سازش بکشونن، نه مردم به این حکومت رضایت میدن، نمیتونن از نظر اقتصادی مردم رو بالاخره امیدوار بکنن، بگن حالا از اختناق میگذریم، میشه کار رفت، میشه زندگی کرد، و نه از نظر سیاسی میتونن جوابی به مسائل داخلی و بین المللیشون بدن. اینه که این حکومت رفتن، این وضع بحران جمهوری اسلامی و تمام این کارهایی که دارن انجام میدن و کاری که در منطقه و سطح جهان و مسئله اتمی و غیر و غیره و اینکه میخوان کلن قضیه رو به یه سمت دیگه بچرخونن، این نشانگر اینه که جمهوری اسلامی یا دعواهی حتی در اون حکومتی مجموعی نشون میده جمهوری اسلامی تو بحران دست و پا میزنه و موقعیتش تغییری پیدا نکرده.
سیاوش دانشور، من اینو از شما میخرم که خب بحران آخرشه، ولی خب مردم میپرسن این یه حکومتی که این همه مشکل داره، اصلا با بحران به دنیا اومده، با بحران زندگی کرده، چرا نمیشه انداختش؟ چه عاملای باعث هستن که اینقدر این بتونه به این فجایع خودش ادامه بده؟
میشه انداختش، منتها انداختن یه حکومتی در این ابعاد و با این توان سرکوب سازمان میخواد، مبارزه سازمان یافته میخواد، حرکت رادیکال میخواد، تقابل رادیکال میخواد. خب واضحه اگه جناحی از حکومت اسلامی بیاد جلو بگه ما اصلاحات میکنیم، قانون اساسی رو نگه میداریم، فلان بندش رو یکم اجرا میکنیم و به پسرم و عمونم دوتا روزنامه میرسه و این اسمش هستش اصلاحات و لازم نیست دیگه با حکومت در بیفتیم، خب با اینجوری حکومت نمیفته. یا اگه آمریکا بخواد که اینا سازشی بکنه، یا اتحادیه اروپا، یا آقای اوباما پیام بده به اینا که قبولشون میکنن، واضحه این حکومت سی بختک رو سر مردم ایرانه. دیکتاتوریا رو، حکومت های استبدادی رو، حکومت های ضد جامعه رو به طرق انقلابی و به طرق سیاسی و توده‌ای میشه انداخت، و این کار جنبش‌ها و نیروهایی که بالاخره سازمانی ایجاد میکنن و دست به اهرم‌هایی میبرن که اون اهرم‌ها میتونه اینا رو از پا در بیاره. اگه مبارزات دوره گذشته ما دیدیم میلیونی توی خیابونا اومدن و بعد به تقابل کشید در یه دوره‌ای تداوم پیدا میکرد، از یه سازمان انسجامی برخوردار بود و مدت معینی طول میکشید و از شهر تهران فراتر میرفت، جمهوری اسلامی در قبال این مسئله نمیتونست مقاومت بکنه و حتما میافتاد و به همین طریق هم نهایتا جمهوری اسلامی میره. جمهوری اسلامی به زبان خوش کنار نمیره، مردم اینو میدونن. مردم اگه امروز به درجه عقب نشستن دیدن زورشون نمیرسه به همین ترتیب ادامه بدن، باید نیروهای دیگه وارد صحنه بشن، باید ملزومات دیگه برای این سرنگونی فراهم بکنن. ما به عنوان حزب اتحاد کمونیسم کارگری راجع به این مسائل حرف زدیم و فکر میکنیم سرنگونی جمهوری اسلامی یک راه حل انقلابی داره، راه حل از بالا نداره و این لازمش اینه که طبقه کارگر ایران، مردمی که این حکومت رو نمیخوان بسیج بشن، سازمان پیدا بکنن و به روش های انقلابی در جاهایی که بالاخره نقطه میشه گلوی جمهوری اسلامی رو گرفته زیرش کشید، از اعتصاب کارگری، از مبارزه توده‌ای، از تظاهرات های وسیع، از تهاجم به مراکز قدرت و بالاخره باید کار رو تموم کرد. تمام کارهایی که لازمه اینه که یک حکومت سرکوبگر وحشی رو کنار انداخت در هر جای دنیا و امروز داریم راجع به ایران حرف میزنیم، این کاری باید حکومت نیروی انقلابی انجام بده تا این بیفته. اگه مردم منتظر بشن که ناجی بیاد این حکومت رو بندازه یا دوبار بیان توی خیابون بگن نمیخوایم این حکومت بیفته، خب اینطور نمیفته. اگه در دانشگاه دانشجویان در اعتراض بر حقشون فقط بگن نمیخوایم اینا رو یا چهار شعار بدن، خب این حکومت نمیفته. این حکومت متکی به زوره، متکی به کشتاره، متکی به قهره، متکی به نیروی ارتجایی، نیروی سرکوب، ماشین سرکوبش 24 ساعت کار میکنه. این حکومتی که برای روسری، برای حجاب، برای یک ذره از تکون خوردن زن در اون جامعه با شمشیر و با قتل عام و با سرکوب و تجاوز و اینا جواب میده، خب واضحه باید به سر این ماشین رو به زیر کشید، در همش کوبید، قدرتش رو به اصطلاحات ازش گرفت، خلیتش کرد، پرچمش رو پایین کشید. سرنگونی در گروه اینه. مادام که این تصمیم به یک حرکت وسیع انقلابی به اندازه کافی قدرتمند که بتونه از پس به اصطلاح این ارتجاب بر بیاد نشه و بالاخره به این تبدیل نشه، خب این حکومت سر جاش خواهد موند. در ذهنیت مردم جمهوری اسلامی وجود نداره و کسی قبولش نداره. همون اوباشی هم که به جون مردم میفرستن اگه پولشون رو ندن اونا راشون رو میگیرن میرن. ولی اینکه من و شما این حکومت رو قبول نداریم با اینکه این حکومت عملی و به طور مادی پایین کشیده بشه دوتاست و در نتیجه مردم باید به این فکر بکنن و برای این سازمان پیدا بکنن که به طور واقعی حکومت رو به اصطلاح پایین کشیده و این هیچ راه حلی نداره به جز یک راه حل انقلابی و یک تصمیم تا به آخر زیر تحت یک سازمان منسجم و نهادهای انقلابی، نیرو سازماندهی که بالاخره در ابعاد سراسری که بتونه در عرصه‌های مختلف این حکومت رو زیر بکشه.
یواش دانشور معمولا عنوان میشه که بخشن نیروهای این حکومت نگه میدارن که از اول همزاد این حکومت بودن و مثلا خب نیروهای مثل اپوزیسیون به اصطلاح پرو رژیم، توده‌ای ها، اکثریتی های قدیمی بخشن خیلی به این جنبش سبز پروبال دادن و به اساس اصلاح طلبان حکومتی. مثلا امروز گفتن که موسوی تو تمام سایتاشون عنوان کردن، موسوی گفته که من اون تیزایی که زمان جنگ گفته نشده باید بگم، یا مثلا میگن که کروبین هم گفته که مملکت و سپاه پاسداران به صورت نظامی داره چیز میکنه. فکر میکنیم واقعا این نیروها در به حساب تحکیم حکومت اسلامی نقشی دارن؟
بله نقشی دارن، ولی نقش تعیین کننده ای ندارن. اینا مثل چرخ زاپاس ماشین میمونن، نیرویی هستن اصطلاحا ستون پنجم هستن. هر وقتی ببینید منافع اینا، سیاستی که دنبال میکنن، آرمانشون با جمهوری اسلامی یا جناحی از جمهوری اسلامی منطبقه. اگه از اینا بپرسین جامعه ایدئال شما چیه، میگه خب همین نظام باشه، جناح مطلوب ما مثلا آخوند فلانی و آقای بهمانی باشه اونجا و ما همه اجازه داشته باشیم بریم یه کاری بکنیم. و مردم هم بالاخره رضایت بدن. فرهنگ ما هنوز رشد نکرده، یه مشت استدلالای عقب مونده براتون میکنن و همینا رو میگن. حتما چتر دموکراسی و اصلاحات و غیره و غیره روش میذارن و تو تمام این دوره همین کارو کردن. از خمینی دفاع کردن، از رفسنجانی دفاع کردن، از خامنه‌ای دفاع کردن، از خاتمی دفاع کردن و امروز هم دارن دوباره از همین ترکیب دوباره از نو دفاع میکنن. ولی در خود حکومت اونایی که ازشون دارن دفاع میکنن، دارن از این قانون اساسی، از اون قرآن، از اون بالاخره مبنای از خمینی، از همه چیزش دارن دفاع میکنن. خب نمیشه تو از یه حکومتی دفاع کرد در این حال به بنیانگذاراش گفت و آدمایی که دارن ادارش میکنن بگه شما رو قبول ندارم. جنگ اونها جنگ بر سر بقای حکومت، دعوایی که بالایا دارن بر سر اینه که چطوری میشه مردم رو راضی کرد به جمهوری اسلامی، در چارچوبای جمهوری اسلامی محدودشون کرد، مبارزه‌شون رو به مرزهای قانونی جمهوری اسلامی محدود کرد و اینا هم دارن اونا رو حمایت میکنن. اینا ادامه جناحایی از حکومت در بیرون حکومتن و مجرد اینکه اونا به تحرک میفتن، اینا هم به تحرک میفتن. زمانی تحت عنوان 2 خرداد به حرکت افتادن. شما این نیروها رو در همین صف دیدین، رسانه ها رو دیدین، جناحایی از دولت غربی رو دیدین. امروز یا در یه سال گذشته تحت عنوان سبز به حرکت افتادن و اینا هم دارن از همون حمایت میکنن. اگه فردا تحت عنوان نارنجی راه بیفتن، لابد بود اینا هم نارنجی میشن، بخاطر اینکه یه آرمان دارن، یه حرف دارن، حرف دل همشون یکیه. ولی اینکه چقدر اینا مؤثر هستن، به همون درجه مؤثر هستن میبینی به منجرد اینکه اینا عقب نشینی میکنن در حکومت، جناح مطلوبشون عقب نشینی میکنه توی حکومت، سازش میکنه یا به مردم فراخوان خانه نشینی میده، اینا هم بی پلتفرم میشن، اینا هم دیگه برنامه‌ای ندارن. سازمان اکثریت، جمهوری خواهان، حزب توده در خود برنامه‌ای در تقابل با جمهوری اسلامی نداره. اینا یک ائتلاف وسیع هستن که از شخصیت‌ها، احزاب و سازمان‌های خردوریز، رسانه‌ها، بخشن دولت‌های غربی که با یک سیاست پراگماتیستی تلاش میکنن یک جناحی از حکومت رو در مقابل اون جناح دیگرش تقویت بکنن. اینو در مقابل صدام حسین هم میشد دید در یک سطح دیگه و این سیاست منطبق با سیاست دولت‌های غربی هم هست. خود این سازمان‌ها کار خاصی نمیتونن بکنن، ولی به این درجه میتونن فضا ایجاد بکنن که مردم رو دودل بکنن، مردم رو راضی بکنن که بالاخره بین این آخوند و اون آخوند، از اون یکی آخوند حمایت بکنه، بین این جناح و اون جناح حکومت از اون جناحش حمایت بکنه و از سیاست انقلابی، از سیاست سرنگونی طلبانه دور بشه. مجموعاً سیاست اینا نتیجهش این میشه که به جمهوری اسلامی باید رضایت داد. بس بر سر سرنگونی نیست، بس بر سر آزادی زن نیست، بس بر سر آزادی کارگر از استثمار و فقر و فلاکت نیست، بس بر سر رهایی و آزادی نسل جدید نیست، بس بر سر به دست آوردن حقوق حقیقی که اون مردم باید داشته باشن و همه جای دنیا به درجاتی بالاخره دارن، بس بر سر اینا نیست، بس بر سر کنار اومدن با جمهوری اسلامیه. اما جمهوری اسلامی از نوعی که اون ظاهر خشن رو نداره، لااقل اون پشتا سنگ سر میکنه، اگه اعدام میکنه یه مقدار بالاخره یه طور دیگه اعدام میکنه و خانواده خمینی و جنبش ملی اسلامی تعداد بیشتریشون از آخونده و نمیدونم از اینایی که مردم رو بلا به خاک سیانشوندن، تعداد بیشتریشون توی حکومتن، 4 تاشون حذف نشدن. این تمام بحث این است. در صورتی که صورت مسئله مردم این نیست، صورت مسئله مردم اینه که خود جمهوری اسلامی نباشه، خود قوانین اسلامی نباشه، خود حکومت ضد زن نباشه، این ارتش اوباش باید جمع بشه. این وضعیت رابطه اقتصادی و استثمار و فلاکتی که به مردم تحمیل کردن، این باید بره و اصلا مردم سرمایه‌داری این جامعه متکی به فقر و فلاکت رو نمیخوان. حرف این سازمان‌ها و این نیروها با حرفی که مردم میزنن و خاصی که مردم دارن تفاوتش آسمون تا زمینه. من تا امروز تریبونا دست اوناست، بی بی سی، صدای آمریکا، رادیو فردا، همه رسانه‌های اصلی به اینا تریبون میدن و اونا رو برجسته میکنن و اعتراض مردم رو حاشیه میکنن. در چه صحنه‌ای که ما میبینیم از دور، یک صحنه در واقع یک سایه از یک سایه یکی دو بعدی از یک واقعیت چند بعدی جامعه. واقعیت جامعه یک پدیده دیگه است، حرفی که اینا میزنن یه چیزی دیگه است. بنچه این نیروها رو باید اینطور دید که به عنوان ادامه جمهوری اسلامی، ادامه جناحای حکومت اسلامی با هدف حفظ جمهوری اسلامی در تقابل با آرمان و اهداف مردم که سرنگونی طلبیه و نفی جمهوری اسلامیه. این دو تا جنبش متمایز شعاراشون متمایزه، خواستهاشون متمایزه، تاکتیکشون متمایزه، اهدافشون متمایزه و ما به این دومی تعلق داریم، اونا به اون اولی تعلق دارن و بنابراین در همین حد اینا میتونن، کارشون نه سیاستشون اینه و جمهوری اسلامی هم از این خوشحاله.
شنوندگان عزیز رادیو برای یک دنیای بهتر با سیاوش دانشور داریم صحبت میکنیم، امیدوارم که شما هم با ما باشید تا لحظات دیگر. سیاوش دانشور، راستش من به این به اینا میگم که شرمندگان بتوان دوی انقلاب، بالاخره خب بخش وسیع از سخنگویان این جریان به حساب اپوزیسیون پرو رژیم در انقلاب 57 بودند و الان شدیداً ضد انقلاب و انقلابیگری هستند و وقتی که ازشون میپرسی میگن خب ما میخوایم جمهوری اسلامی رو بیاندازیم، ولی این تاکتیکمونو که اینطوری با اصلاحات پیش بریم، فکر میکنی که چه حقیقتی تو این گفتشون وجود داره؟ واقعا اینا میخوان حکومت اسلامی رو بیاندازن؟ چون مثلا آدم فشارشون میده به حساب دیوار، سوال ازشون میکنه میگه خب ببین من به کدوم ارزش‌های اسلامی احترام میذارم، دخترم اینطوری میگرده، بازرم اینطوری برخورد میکنم، شما منو به حساب متهم میکنین که من طرفدار جمهوری اسلامی باشم. فکر میکنید چقدر حقیقت تو این هست که اینا واقعا یه مسئله تاکتیکی هست اصلاحات براشون؟
البته بخش زیادی از اینا در دوره انقلاب 57 هم انقلابی به معنی این که حکومتشان نفع بشه و یک جامعه آزاد سر کار بیان نبودن. اینا در اون پروسه رفتن پشت خمینی و اسلام سیاسی و بالاخره جریانی که آمریکا و کشورهای غربی به مردم ایران تحمیل کردن و از همونجا صفشون رو با انقلاب کشیدن و در اون طرف جوب قرار گرفتن. بحثشون که در بستر تاکتیکی که دارن از یک جناحی از حکومت دفاع میکنن، خب این یک دروغ محضه، چون تاکتیک نمیتونه از استراتژی و هدف جدا باشه. شما نمیتونه تاکتیکتون این باشه که مردم روسایی رو فعلا نگه دارن ولی هدفتون این باشه که زنان آزاد باشن. خب تاکتیکتون این باشه که مردم بالاخره به مذهب و به آخوند و به حجره و به همه اینا احترام بذارن، به بساط دکان دین احترام بذارن، ولی هدفتون این باشه که بالاخره دین رو از جامعه ورچینی یا جامعه سکولاری داشته باشین. نمیشه. این یک دورویه، یک نوع پلوتیک زدنه، یک نوع کلاهبرداری سیاسیه. اگه اینا رسما بگن ما طرفدار حفظ جمهوری اسلامی هستیم، خب کسی جواب سلامش رو نمیده و نمیتونن دیگه اینطور پیش برن. اینا دارن یه وظیفه‌ای رو پیش میبرن که بخش دیگه‌شون در ایران طوری دیگه پیش میبره. آقای موسوی به عنوان مثال میگه جمهوری اسلامی نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه بیشتر، برگشتن به اسلام رحمانی و دوران امام و از این تیپ حرفا، و ما هر نوع حرکت غیر قانونی و غیر و غیر مخالف هستیم و فقط جمهوری اسلامی مون تا خب به اون شکلی که خودش طرح میکنه. اینا هم طرفدار موسوی هستن، اون تا به خودشون میگن دموکرات و خودشون میگن طرفدار پارلمان، طرفدار اصلاحات و خودشون ممکنه سکولار باشن. بله خودشون این اتفاقا تناقض اون از کسی که حاضر نیست خودش بره توی ایران تحت اون شرایط زندگی بکنه یا دخترشو به مدارس جمهوری اسلامی بفرسته ولی داره از جمهوری اسلامی دفاع میکنه. این عین تناقضشونه. اینا میخوان جمهوری اسلامی رو نگه دارن، منطقه میخوان، میدونن از این طرف که مردم اینا رو نمیخوان، باید به یه جوری این زهر رو به مردم بخورونن، باید یه جوری این کلاهبرداری سیاسی رو مشروع جلوه بدن که گویا بحث بر سر روش هاست و اختلاف روش هست. یه دو گویا دارن تون میرن، اینا میخوان یواش یواش برن و میخوان یواش یواش مقصد برسن. این تصویر رو میدن که گویا ما یک مقصد یکسان داریم ولی راه‌های متفاوتی رو طی میکنیم، در صورتی که نه، ما اهداف متفاوتی داریم و یکی هدفش اینه که این وضعیت رو حفظ بکنه، خودش هم تو شریک بشه اگه پایه حکومت گسترش پیدا بکنه و جمهوری اسلامی سر کار باشه و ایشون بتونن برن توش دخالت بکنن و دفاع بکنن، براشون مطلوب آرمانیه. یکی میخواد این بساط ور بندازه و در نتیجه اینا میشن مخالف انقلابیگری، مخالف حرکت رادیکال، مخالف تلاش زنان برای نفی آپارتاید جنسی، مخالف مبارزه کارگری برای نفی سرمایه‌داری، برای نفی استثمار، برای نفی فقر. و میبینین شما تو پلتفرم اینا و تو سیاست اینا یک کلمه راجب اینا حرف زده نمیشه. ماکزیموم یه چیزایی رو میگن که بس حقوق بشر و غیر از حقوق بشر رو امروز هر مرتجعی در دنیا اسمش رو میبره و یک اسم رمزی شده برای تمام کسایی که دارن از ارتجاع حمایت میکنن، از تمام کشورهایی که این بیانیه رو امضا کردن اکثریتشون رعایتش نمیکنه و 80-90 درصد مردم نمیتونن ازش استفاده بکنن، از همون حقوق بشر حقیقی هم که راجبش صحبت میکنن، چون این حق ربط مستقیم پیدا میکنه با توانایی اقتصادی، با موقعیت اقتصادی. اگه شما سرمایه دار باشین توی جامعه یه نوع حق، یه نوع بشر محسوب میشین، اگه کارگر باشین محروم باشین، بیکار باشین، گرسنه باشین، زن باشین، به اصطلاح ملیت و مذهب دیگه تعلق داشته باشین، یه نوع حق دیگه دارین. در چین یک سری شعارا، یک نوع کاغذ کادوهایی که روی یک واقعیت زشت ضد جامعه و ضد انسانی کشیده میشه که این سیاست ارتجایی رو توجیه بکنه. به نظر من در سیاست باید صریح بود، باید روشن بود، همون چیزی رو که آدم ها میخوان و آرزشو دارن همونو بگن و برای همونم مبارزه بکنن. ما قرار نیست پلیتیک بزنیم، قرار نیست سر کسی کلا بذاریم، قرار نیست که یه حرفی رو بزنیم ولی یه هدف دیگه رو داشته باشیم. نه خیر، اینا تاکتیکشون و استراتژیشون یکیه، اینا میخوان جمهوری اسلامی رو حفظ بکنن و در نتیجه به تاکتیکایی متوسل میشن که میتونه جمهوری اسلامی یا جناحی از جمهوری اسلامی رو تقویت بکنه و از طریق تقویت اون جناح کل اون نظام رو نگه میدارن. اگه شما دقت بکنید میبینید اینا به درجه‌ای که مخالفن با مبارزه انقلابی، با حرکت رادیکال در میان مردم، به ویژه در همین یه سال اخیر و چند موردی که پیش اومد، اینا به صف شدن دست جمعی علی خشونت مردم حرف زدن و این شرم‌آوره. جایی که حکومت اسلامی در کهریزک‌ها داشت به جوانای مردم تجاوز میکرد و زیر شکنجه میکشت و توی خیابونا شلیک میکرد به مردم و اوباش لباس شخصیشو به جون مردم انداخته بود با نیروهای نظامی و گاردیست و غیره و غیره، اینا داشتن از خشونت مردم حرف میزدن. چرا؟ چون مقابله کرده بودن با، از خودشون دفاع کرده بودن. خب واضحه، بسیار واضحه که اینا میخوان همون نیروی سرکوب بمونه چون احتیاجش دارن، اون حکومت رو میخوان چون احتیاجش دارن، ارگانهای سرکوبش رو احتیاج دارن و بیشتر از مردم و حرکت انقلابی و آزادی خانه میترسن تا جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی رو به اون ترجیح میدن. بنابراین تاکتیک نیست، این هدفه و تاکتیکی که به اصطلاح به اون هدف خدمت میکنه.
سیاوش دانشور، همونطوری که شما خودتون هم شاهد بودیم، بخشن در اینا خب تریبون‌هایی رو در اختیار دارن و شدیداً سعی کردن که جنبش اعتراضی، جنبشی که واقعا جمهوری اسلامی رو نمیخواد، تو خارج کشور تو مدیا یه نوعی عنوان بکنن که این مردمی که اومدن بیرون و اینا مسئله شون جمهوری اسلامی نیستش، مسئله شون طرفداری از اصلاح طلبان حکومتی هستش. و بخشن آدم مثلا خب با جوانایی که مثلا از ایران صحبت میکنه اینا عنوان میکنه، میگه من سبزم ولی من سبز سرنگونی طلبم. فکر میکنین که این یه نوع توهمی رو تو اون جوانایی که واقعا جمهوری اسلامی رو نمیخوان، میخوان از شرش خلاص بشن، این حرکت ها یه توهمی رو برای اونا پیش نمیاره که به قول تو سرشون کلاه بذارن، یه چیز دیگه بگن، یه چیز دیگه بخوان؟
دو تا مسئله است. ببینید، مردم وقتی در ایران میان میگن ما سبز هستیم، عاشق چشم و ابروی آخوندی مثل کروبی یا آیت اللهی آدمکش دوره گذشته نشدن. اینا به دلیل اینکه تناسب قوا اجازه نمیده و به خاطر اینکه هزینه کمتر بدن در یک جامعه اختناق زده، مبارزه توده‌ای مردم به یک سمتی میره که با حرفای دلشون دقیقا منطبق نیست و در نتیجه میخوان بیان بیرون توی خیابون بگن ما از فلان یه هویتی برای خودشون تعریف میکنن، ولی میرن یه کار دیگه میکنن توی خیابون، یه شعار دیگه میدن و یه حرف دیگه میزنن و به این معنی به خودشون میگن سبز که اصلا در اساس تفاوت داره با اینا. ولی کسایی که در بیرون میگن ما سبز هستیم، به جز به ویژه این سازمانهای سیاسی، و تصویری که از اعتراض جامعه ایران میدن تصویری که به اصطلاح یک جناحی از حکومت میده، اینا آگاهانه میخوان مبارزه مردم رو در چارچوب جناحهای حکومتی محدود بکنن. به نظر من حساب این دوتا جداست، نباید اینو قاطی بکرد. مردم همون اندازه سبزن که دو خردادی بودن و مدنی چی بودن، همون اندازه مدنی چی بودن که طرفدار دوره رفسنجانی بودن یا طرفدار هر بخش دیگه حکومت بودن. مردم این حکومت رو نمیخوان، مردم آزادی میخوان، مردم رفاه میخوان، مردم برابری میخوان، مردم رفع تبعیض میخوان و از هر دریچه ای، از هر امکانی، از هر شکافی استفاده میکنن که خودشون رو متشکل بکنن، بیان جلو فریادشون رو بزنن، دادشون رو بزنن. کسی که به اصطلاح داد مردم و محدودیت مردم و در بیان حقشون در بیان حرف دلشون تحت یک شرایط اختناق به اصطلاح به یک چارچوبی تبدیل میکنه و تصویر وارونه میده به دنیا که بله مردم ایران اینو میخوان، خدا رو کلاهبرداری میکنه خیلی روشن. شما از هر کسی که زور روی سرش نباشه، از هر زنی تو اونجا بپرسین بگید چی میخواین، آیا موافقین با این روسری و چادر چارچوبی که سرت کردن، با این اوباشی که توی خیابون لیست براتون میگیرن برای رژه لب و غیر و غیر جریمتون میکنن یا میبرن کمیته این کارو میکنن، حتما میخنده بهتون میگه خب ما هم آدمی نیست، میخوایم مثل بقیه زندگی کنیم، میخوایم آزاد باشیم، یه بار دنیا اومدیم میخوایم زندگی رو تجربه بکنیم، خسته شدیم زله شدیم از دست اینا. از هر جوونی بپرسین همین حرفو میزنه، از هر کارگری بپرسین همین حرفو میزنه. ولی وقتی اختناق است، وقتی قراره نمیذارن به اصطلاح آدم صداشون در بیا و فرصت های ایجاد میشه، مردم میخوان حرف بزنن، میان تحت محمل هایی که ظاهرا چارچوبی قانونی داره و دولت هنوز تحمل میکنه، حکومت هنوز تحمل میکنه، خودشونو بیان میکنن. ولی به مجرد این که به اصطلاح مردم نیروشون رو حس میکنن، قدرتشون رو حس میکنن، از اون مرزا عبور میکنن و هر روز اون مرزا رو میشکنن. یک سال اخیر در ایران که قبلا هم تکرار شده، یک تجربه روشنیه که یه دو گفتن رأی من کو، دنیا همه اینا گفتن، مردم میگن رأی من کو، چیزی دیگه نمیخوان. سه روز بعد رأی من کو اصلا کسی یادش نبود، یه هفته بعد یه طور دیگه شد، دو ماه بعد یه طور دیگه شد، از 13 آبان به بعد اصلا همه بسیج شدن که مردم خشونت نکنید و داشتن حمله میکردن به همه چی، و بالاخره جمهوری اسلامی با این ترتیب باش رفتار کرد. به نظر من تکلیف کسی که به خودش میگه سبز در ایران ولی جمهوری اسلامی رو نمیخواد، یعنی تحت چارچوبایی میاد بیرون که حرفش رو بذاره و خودش رو نگه داره و اختناق اینو بهش تحمیل میکنه که بیانش رو محدود بکنه و حرفش رو محدود بکنه و از اون طرق بیان بکنه، با کسی که سازمان سیاسی که بیرون میخواد چادر سبز بکشه سر مردم و هویت سبز به مردم بده و تصویر سبز و طرفدار یک جنای از حکومت ممده، این از سباس اون اولی داره از اختناق به دلیل اختناق داره حرکتشو به این ترتیب پیش میبره، ولی حکومت رو نمیخوا، خودشم به قول شما میگه من سبز سرنگونی طلبم. خب اگه سرنگونی طلبه دیگه سبز نیست. و این دومیه میخواد جمهوری اسلامی رو نگه داره و یه جناحش رو تقویت کنه. اینا دوتا پدیده متفاوت هستن و بس بر سر توهم نیست. بله حتما یه تعداد ممکنه متوهم بشن و بگن بین احمدی نژاد و موسوی لابد موسوی بهتره و این منطقیه که قبلا هم بود و بین بد و بدتر همیشه مردم ممکنه یکی رو انتخاب کنن و این در فقدان شعارها، سیاستها، راه حلی رادیکال و انقلابی صورت میگیره که یه عده دچار توهم میشن. ولی خب این یه عده همیشه تعیین کننده نیستن. اونایی تعیین کنندن توی جامعه که پرچم روشنی برمیدارن و میتونن به حرکت متمایزی شکل بدن و به جنبش متمایزی شکل بدن و دست ببرن به قلب آدم ها، به نیازهای مردم، به خواستهای بخشهای مختلف جامعه و بتونن اونو بسیج بکنن و در مقابل اون نیروی سرکوبگر به میدون بیارن. من فکر نمی کنم کسی که در ایران به خودش میگه سبز، دست کم 80-90% با کسی که در بیرون به خودش میگه سبز، اینا یکی هستن. اینا دو تا پدیده کاملا از جنس متفاوتی هستن، همون دو تا جنبش متمایزی هستن، تعلق به اون دو تا جنبش متمایزی دارن که یکی میخواد این وضعیت بمونه، یکی میخواد جاروش بکنه، یکی میخواد نگرش داره و بزکش بکنه، یکی میخواد سرنگونش بکنه، یه پدیده جدید سر جاش بیاره، یکی آزادی رو میخواد، یکی میخواد ارتجاع و بازسازی بکنه و یکی میخواد بالاخره تبعیض و نگه داره، حالا با یه اصلاحاتی، با یک پوشش‌های حقوق بشر، دموکراسی و غیره، یکی میخواد زیر همه اینا بزنه و به مجرد اینکه تناسق و بشکنه دیگه کسی خوش و سبز معرفی نمی‌کنه و خوش اونو سوسیالیست، کمونیست، کمونیست کارگری و آزادی‌خواه و اینطور برابری طلب اینطوری معرفی میکنن و شعارشون رو تمام قد میدن. اگه مردم فشار سیاسی روی سرشون برداشته بشه، حرف دلشون رو میزنن. ولی مادام که زور، اختناق، چماق، فشار روی سر مردم است، بالاخره باید به یه نوعی حرفشون رو بزنن. وقت میان به اون نوعی حرفشون رو میزنن که مقدور خواهد بود. اگه در ایران سبز مقدوره، به طرق سبز حرف میزنه و این هویت رو به خودش میده که امروز اونم مقدور نیست. و در نتیجه مردم بیش از هر روزی به طرف راه حل انقلابی و شیوه انقلابی، شعارهای انقلابی، مبارزه انقلابی خواهند رفت و تمام ترس اینا که حکومت در خطره، نظام در خطره، میخوان جلو برادرشون رو بگیرن که کمتر زیاد روی بکنن، نه به خاطر زیاد روی برادرای قاتلشون در حکومت، بلکه به خاطر نگرانی از مردم و ترس از مردم هستش و باید بین این دوتا تفکیک خواهد شد.
سیاوش دانشور یک سوال دیگه میخواستم در این مورد بپرسم. بعضا ما رو متهم میکنن که شما خیلی سرسختین و رادیکالین و این روشی که شما در پیش گرفتین جواب نمیده، نگاه کنیم به اکسروفاگاتون عاقل شدن و راستش من نمیدونم این تپ عاقل چه ترمینولوژیه که این روزا به سای تو زبان اینا افتاده و چرا اینا عنوان میکنن که ما به سای این راهی که در پیش گرفتیم جواب نمیده، در صورتی که خب این اکستروفاگای ما هم خیلی انقلاب و انقلاب میکنه، اگه مخالف انقلاب بودن به اونا هم نمیگفتن که عاقل شدن.
ببینید در دنیا اگه تاریخ بشر شما نگاه بکنید همیشه کسایی تغییر رو آوردن که آرمانای بلندی داشتن و قاطع بودن و انقلابی بودن. شما نمیتونستین گیوتین و کلیسا و حاکمیت قتل عام به اصطلاح دوران قدیم رو بردارین اگه میخواستین توش اصلاحات بکنین. چند هزار سال طول میکشید و اونا سر کارشون بودن. بالاخره باید یکی میومد که بگه کلیسا دست مذهب قطع، برو کنار تا مردم بتونن بالاخره از دست مذهب آزاد بشن. باید یکی میومد بگه که کسی حق نداره به زنان ظلم بکنه، از فردا ستم بکنه، حکومت حق نداره این قوانین عقب مونده رو داشته باشه، قوانین عوض شده، از فردا مردم برابرن و قانون اینو حکم میکنه. با اون وقت با مردسالارا باید برن بدون که دوباره قانون نابرابر بکنن. باید یکی بیاد بگه از فردا حقوق کودک اینه، هیچ کسی حق نداره به حریم کودک تعرض بکنه، تا بعد ضد کودک ها از فردا بیان برن یه راهی پیدا بکنن. اگه ما قرار باشه به مردسالارا، ضد کودک ها، مرتجعا، طرفداران اسلام و پاسدار و شکنجه و اینا میدون بدیم و یواش یواش بخوایم اینا رو به یه جایی برسونیم، خب نسل در نسل میاییم و میریم و از بین میریم و تموم میشه. همیشه همه جای دنیا به طرق انقلابی تغییرات عمیق و بنیادی صورت گرفته و تاریخ بشر حتی اگرم اصلاحاتی در زندگیش صورت گرفته، اصلاحات عمیقی هم تونسته صورت بگیره، کار انقلابی بوده، کار کسایی بوده که خیلی چیزا میخواستن بالاخره به یه درجهش رسیدن. اگه ما یه ذره بخوایم به یک ده صد هزارمش هم نمیرسیم. این که کسی عاقل شده یا عاقل نشده، خب حتما آدم ها تغییر نظر میدن. خیلی چپا داشتیم در دنیا زمانی، امروز توی پارلمان ها نشستن یا سبز شدن، گرینن، طرفدار محیط زیستن، طرفدار انجمن دفاع از حقوق مستاجرینن و کار این تیپی کار میکنن. خب آدم های شریفی هم ممکنه باشن، طرفدار حقوق بشرن، ولی کاری به سیستم موجود ندارن. اگه قرار نظمی که بانی تمام این توحش امروز و بدبختی و مشقات بشر کنار گذاشته بشه، اون وقت باید اینو خیلی ساده است درکش که این نظم روی هوا نیستاده. این نظمیه که به زور متکیه، به منفعت یک تعداد قلیل و یک طبقه خاصی متکیه. براش دولت درست کردن، براش دادگاه درست کردن، براش پلیس درست کردن، براش نیروی سرکوب درست کردن. یه عده آدما در این جامعه به اصطلاح منفعت دارن و برای اینکه منافعشون رو حراست بکنن، خب باید یه در رو بزنن. اگه شما میخواین بساط رو به هم بزنین، باید بتونی اینا رو جارو بکنی. بس بر سر سرسختی و عاقل شدن و عدم عاقل شدن نیست، بس بر سر اینه که با این ارتجاع کنار میایین یا کنار نمیایین. ما میگیم کنار نمیایم، کمونیستا میگن، اگه کمونیسم کارگری میگه، حزب ما میگه، اگه میخواین وضعیت عوض بشه باید اینا رو زد کنار. اگه قرار کارگرا آزاد بشن باید جامعه رو آزاد بکنن. اگه قرار زن برابر باشه باید یک ذره تبعیض رو نپذیره. اگه قرار مردم از دست اختناق و بدبختی و فقر و مصب و غیر آزاد بشن باید هیچ ذره‌شو نپذیرن، باید تمام آزادی رو بخوان. اگه شما تمام آزادی رو مستقر کردید، اون وقت لابد کسایی که میخوان عاقل باشن خب میتونن به مسجدشون برن، به جای 17 رکعت 170 رکعت نمازم در روز بخونن. کسی کاری به کارشون نداره، آزادی بیانه. ولی امروز تو اون جامعه ما باید به خمینی و خامنه‌ای و محمد و القاعده و طالبان و همه اینا اقتدا بکنیم و موسوی و به قاتلین به اصطلاح فرزندان و مردم، بخاطر اینکه نشون بدیم عاقلیم. اگه عقل اینه، ما این عقل رو نمیخوایم. اتفاقا عقل بشری در اینه که با ارتجاع کنار نیاد، آزادی بخواد، برابری بخواد، رفاه بخواد، حرمت بشر بخواد، حرمت بشر عاده بکنه، همه آزادی رو بخواد تا بتونه به یه بخشش برسه. و باید این سوال در مقابل اینا گذاشت که شما که اینقدر عاقل شدین، چرا اینقدر احترام برای خودتون و بقیه قائل نیستین که در قرن 21 در دنیایی که مهد انفجار اطلاعات و تکنولوژی و دستاورد بشریه و با هر محاسبه میتونه این بشر راحت زندگی بکنه، چرا نمیتونه بشر آزاد و مرفه و برابر زندگی بکنه؟ چرا نمیتونه سرکوب منتفی بشه؟ چرا نمیتونه زن ستیزی منتفی بشه؟ چرا نمیتونه قوانین ضد بشری منتفی بشه؟ و چرا نمیتونه آزادی مستقر بشه؟ کسی که میگه عاقل شدن و با عاقل شدن داره از ارتجایی بودن اشتفا میکنه، داره به ما میگه که اینا ممکن نیست و باید با این ساخت و فوقش یک ذره توش تغییرات اندک و کوچیکی داد. و خب ما میگیم با این نمیسازیم. به هر حال این هم بازم داستان به جنبشایی که تغییر خواستن و به طرق انقلابی و به طرق ریشه‌ای خواستن جامعه رو عوض بکنن، با جنبشایی که از وضع موجود دفاع میکنن و به طرق مختلف با سیاستای مختلف با رنگای مختلف با شیوه‌های مختلف میخوان همین وضعیت رو نگه دارن. حتما ادبیات عاقل و غیر عاقل و غیرم براش میگن. به هر حال بس بر سر عقل نیست، بس بر سر روش تغییر جامعه است، روش رسیدن به خواستایی که در سطح میلیونی مردم دارن و این خواستا به طرق با نیروی همون مردم و به طرق انقلابی و با شیوه هایی به دست میاد که با اون خواستا نزدیکه. کسی که خواستش اینه آخوندا سر کار باشن، متا کمتر وحشی باشن، لابد به یه روشی میره که با حکومت آخوندایی کمتر وحشی سازگاری داره. و کسی که میخواد مذهب رو تو اون جامعه به ساد اختناق و آخوند و زن ستیزی و استثمار و فلاکت و فقر اقتصادی رو جمع بکنه، لابد باید باید شیوه‌هایی بره که با تحقق آزادی بشر و برابری انسان‌ها تو جامعه و مرفه و خوشبخت و با حرمت بودن همه اون آدم‌ها تو جامعه سازگار باشه. باز هم بس وسط دو تا جنبش متمایز اجتماعی، جنبشی که کمونیسم کارگری نمایندشه و برای تغییر ریشه و رادیکال جامعه حرکت میکنه، و جنبش های متفرقه طبقات حاکم که میخوان وضعیت موجود رو نگه دارن، این بار با ترکیب جدیدی از مذهب و ناسیونالیزم و خرافات و ارتجاع اینا یک دور دیگه، 3 دهه دیگه، 40 دهه، 4 دهه دیگه، 50 سال دیگه به مردم اختناق بفروشن. داستان بر سر اینه، بس بر سر عاقل و غیر عاقل و اینا نیستش. و من فکر میکنم مردم باید این راه حل رو انتخاب کنه و ناچارن به ناگزیر، اگه میخوان از دست جمهوری اسلامی خلاص بشن و آزاد بشن، باید این راه انتخاب کنن.
شما به رادیو برای یک دنیای بهتر گوش میکنید. سیاوش دانشور، یک سوال از یه عمروده دیگه هم دارم، بعد سعی میکنیم که شنوندگان هم خسته نشن، ترانه‌ای با هم بشنویم. اما میخواستم اینم بپرسم که جدیداً محمد شریف ملکزاده، دبیر شورای عالی امور ایرانیان خارج کشور، یه نهادی که تو جمهوری اسلامی درست کردن، عنوان کرده که بانک جامع اطلاعات ایرانیان خارج از کشور رو میخوان راه بیندازن، و یه نوعی هم عنوان کرده که ما هدفمون اینه که میخوایم اطلاعات مربوط به متخصصان ایرانی در خارج کشور رو در یه جای جمع‌آوری بکنیم و ربطی به پناهندگان و مهاجران نداره. فکر میکنید جمهوری اسلامی با این کار چه هدفی رو میخواد خارج دنبال بکنه؟
جمهوری اسلامی در تمام این سالها که سعی کرده طوق اختناق رو در جامعه پهن بکنه و گردن مردم بندازه، تلاش کرده در خارج کشور هم حضور داشته باشه و ایرانیان مقیم خارج کشور به خودش جذب کنه به برنامه‌هاش و به همکاری با خودش و غیر و غیره. نتونسته، شکست خورده، در مقابلش ایستادگی شده و همیشه سعی کرده زیر زیرکی کارش رو بکنه و دست به ترور زده، دست به جاسوسی زده و هزار یه جور کار کرده. این هم جزء به اصطلاح همون دست و پا زدنای جمهوری اسلامی. اوج این کارا دوره رفسنجانی بود که دیگه در خارج کشور ترور میکردن، در منطقه گرو میگرفتن و بالاخره آدما رو گروگان میگرفتن و معامله میکردن و تو کشور مختلف به ماشین تروریسمشون کار میکرد و جواب نداد. بالاخره خاتمی اومد یه کار دیگه بکنه، اون دورم با زبون دیگه خواستن باز همین کار بکنن، بازم نتونستن. این دورم جواب نمیده. مادام که نیروهای سیاسی انقلابی رادیکال کمونیست هستن و اجازه نمیدن که جمهوری اسلامی در خارج کشور مثل ایران جولان بده، این پروژه ها به جایی نمیرسه. به هر حال جمهوری اسلامی تلاش رو میکنه و حتما دست بر نمیداره و به طرق مختلف هم سعی میکنه کارش رو بکنه و در جبهه مقابل هم حتما به طرق مختلف در مقابلش ایستادگی خواهد شد و سعی میکنن پسش برونن. مبارزه توی خارج کشور ادامه مبارزه تو خیابونای ایران، تو کارخونای ایران، تو دانشگاه ایرانه. یک مبارزه واحد، یک نخواستن واحد و برای نفی این وضعیت. در نتیجه جمهوری اسلامی هم میخواد هم تو خارج هم تو داخل حکومتش و حاکمیتش و قدرتش و نفوذش رو داشته باشه و اونم تلاش رو خودش رو میکنه. ما آشناییم، میدونیم دنبال چی هستن و به الفاظشون و توجیهاتشون کاری نداریم. اونا میدونن به اسلام ما دنبال چی هستیم. این یک جنگ تموم نشده و تا جمهوری اسلامی سر کاره این جنگ ادامه خواهد داشت.
مرسی سیاوش دانشور که وقتتون رو با ما شریک شدین. براتون بهترین ایام آرزو میکنم و به امید گفتگوهای بعدی.
موفق و پیروز باشین و آرزوی موفق دارم.
شنوندگان عزیز، برای یک دنیای بهتر در این بخش از برنامه توجهتون رو به سخنرانی آذر ماجدی، رئیس سازمان آزادی زن و عضو رهبری حزب اتحاد کمونیسم کارگری با عنوان انقلاب زنان در ایران ضربه مهم بر اسلام در 21مین کنفرانس سالانه بنیاد پژوهش‌های زنان ایران جلب می‌کنم. با ما باشید.
من اینجا اصطلاح انقلاب زنانه را استفاده کردم برای عده‌ای ممکنه که این جدید باشه یا عجیب باشه. سوالات زیادی توی این یک سال اخیر خیلی من این اصطلاح استفاده کردم و سوالات زیادی از من پرسیده شده در این مورد. امیدوارم که بس روشن باشه. این ترم اولین بار من استفاده نکردم. این ترم اولین بار منصور حکمت توی سمیناری انجمن مارکس تو لندن استفاده کرد و همون موقع به نظر من اومد که واقعا میتونه گویا و بیانگر موقعیت جنبش حقوق زن و آزادی زن تو ایران توی در رابطه با کل جنبش آزادی خواهانه و برابری طلبانه و علیه جمهوری اسلامی باشه. و روی من توی چند ساله خیلی کار کردم و امیدوارم که بتونم اینجا بگم منظورم چی از انقلاب زنانه. من انقلاب زنانه رو در مقابل انقلاب کارگری ایران نمیذارم. میخوام بگم نقش جنبش آزادی زن چه جایی داره. جنبش آزادی زن فراز و نشیب‌های بسیاری داشته طی 31 سال اخیر. دو روزه ما شاهد گوشه‌هایی از اون بودیم. در مورد زیاد لازم نیست راجبش صحبت کنیم. راجب وضعیت زنان و جنبش آزادی زن و جدال دائم میان زنان و جمهوری اسلامی فیلم دیدیم، اسلاید شو دیدیم و بحث‌های مختلف شنیدیم. در متن اون چیزی که به انقلاب 57 معروف شد، نطفه های یک جنبش نوین حقوق زن شکل گرفت. تا قبل از اون حرکت هایی بود ولی اصلا جنبش توده‌ای نبود. هر وقت تو جامعه یک گشایش سیاسی فراهم شد یک تحرکاتی هم انجام شد، ولی انقلاب 57 بود که عملا این جنبش رو وارد یک فاز و مرحله و دوران رو کرد. این فاکتورهای اقتصادی داره، فاکتورهای سیاسی داره که من واردش نمیشم، یعنی نمیتونم به بحثم برسم. با تضعیف سیستم دیکتاتوری و اختناق سلطنتی، محافل و سازمان‌های زنان زیاد به وجود اومد توی تهران و شهرهای بزرگ دیگه. من خودم اونجا تو تهران بودم، از نزدیک با همشون کار داشتم، به خصوص با یکیشون فعال بودم. این و جلسات زنان شروع شد تو دانشگاه تهران، دانشگاه‌های مختلف، تو میتینگ‌هایی که فراهم شد. این هنوز زمانی که رژیم اسلامی سر کار نیامد، اون چند ماهی که گشایش شد. و عمده این سازمان هم اگه یکیشون توسط زنهای چپ پای گذاری شدن، زنهای چپ و کمونیست پای گذاری شدن. و ولی امر آزادی زن، امر برابری زن و مرد یک امر اجتماعی توده‌ای نبود. یه حقوق زنها در از عروج سرمایه‌داری تو ایران تونسته بودن تأثیر بیشتری بکنن، بیان بیرون اجتماعی تر بشن، ولی تو همین حد مونده بود. بحث حقوق زن یا آزادی زن یه امر اجتماعی نبود، اون چیزی که فرضاً توی 20 سال اخیر ما شاهدش هستیم تو ایران. اتفاقی که افتاد با عروج جنبش اسلامیستی به رهبری جنبش سیاسی، این چیزی نبود همونطور که یکی از سخنرانان دیروز اشاره کرد مردم میخواستن، این چیزی بود که تحمیل شد. باز من وقت ندارم اینجا رو به شرح بزنم. دولت‌های غربی هم که یاریستی هر چیزی میخواید بگید، از ترس عروج چپ و کمونیست تو ایران، خمینی رو از بغداد برداشتن رفتن پاریس، گذاشتن زیر نور افکن تو نوفر شاتو. هر روز تمام رسانه‌هاش باهاش مصاحبه کردن، چیزی یک شبه یک رهبر آفریدن برای جنبش مردم. به هر حال با اومدن خمینی جلو و با اومدن اسلامیست‌ها جلو، یک زمزمه‌های راه افتاد بعضی زنها چی میشه، بعضی زنها چی میشه. و خیلی جالب بود، یکی از تاکتیک های این اسلامیست ها خیلی توی دروغ و عباطری خدا اصلا شاهکارن چیزی رو شروع کردن این بود: بابا چی میگی؟ بطول خانم، بطول خانم زن خومه، بطول خانم پیانو میزنه، بطول خانم به فرانسه و انگلیسی حرف میزنه. اینا یعنی چی؟ یعنی قلبیه، یعنی با قلب زدیت نداره، چون قبل هر حال آزادی زن و برابری زن مرد به درجات مختلفی با فرهنگ غربی تداعی میشه. و زنایی که میترسیدن که الان اسلامیستا دارن میان چه بلایی قرار سرشون بیاد، اینا سعی میکردن با این تبلیغات اون موقع جلو این مسئله رو بگیرن. خب بگذاریم، متاسفانه حاکمیت و نفوذ شدید پوپولیسم تو کل جنبشی که وجود داشت و صحبت‌هایی مثل بحث بعد از مرگ شاه، وحدت کلمه، غیره غیره، اجازه نداد که این زمزمه ها به یک جنبش توده‌ای تبدیل بشه. حتی اگر خاطرتون باشه یه دفعه تاسو عاشورا اینا یه چیزایی کردن، ارتش و هارهایزه رو اسلامیست رو با هم توافق کردن، قرار شد اجازه بدن تظاهرات بسیار را بیفته. برای اولین بار تظاهرات میلیونی را افتاد تو ایران و ارتش اونها رو جدا نگه داشتن. همون موقعی کسی میگفت مرگ بر شاه، میامدن میگفتن یه مرگ بر شاه ساواکی هستی. و همون موقع زنها رو کردن زیر حجاب، یه عده تاخت‌طلبانه رفتن زیر حجاب به عنوان وحدت کلمه، به عنوان که به نظر من کاملا اشتباه بود. من و دو سه تا از دوستان که یکیشون خانم درادایی اونجا نشسته و یک دو نفر دیگه بی حجاب رفتیم تو این تظاهرات، دائم چه زنای که خودشون تو زندگی عادیشون بی حجاب بودن و چه زنای محجبه، ما رو میگرفتن تا حجاب و چادر سر کنن به خاطر وحدت کلمه تفرج. این آغاز بود، این آغاز بود بر مبنای جمهوری اسلامی تونست با خشونت با سرکوب بیاد بر متن یه فرهنگ پوپولیستی، یه فرهنگ شرق زده، من بهش میگم آل احمدیستی، تونست و شریعتی چی اومد و این رو تحمیل کرد و حتی زنهای چپ، زنهای کمونیست، زنهای روشنفکر، استاد دانشگاه، معلم، ماما، همه قبول کردن که الان بس بعد از مرگ شاه وقتی کلم رفتن زیر حجاب. این به نظر من به جمهوری اسلامی این توهم رو ایجاد کرد که خب قبول میشه. به محض اینکه اومد سر کار، خب ما برای اول، نه برای اولین بار، ولی میشه برای تو مدت طولانی برای اولین بار تو ایران داشتیم هشتم سازمان میدادیم. بعد از اختناق و دیکتاتوری شاه آزاد شده بودیم که هشتم سازمان بدیم. سازمان های زیادی از جمله ما هم یه هشت مارس داشتیم تو دانشکده ادبیات دانشگاه تهران. اون روز برای حمله به اینکه زنان میخوان برن هشت مارس که روز سوسیالیستی، روز آزادی خواهانه است، رژیم نمیتونه تحمل کنه، همون روز ساعت 6 صبح 7 صبح گفتن خمینی گفته که زنان باید با حجاب برن سر کار. اون روز به نظر من آغاز و تولد یک جنبش نوین توده‌ای، توده‌ای زنان بود. فرق میکرد اون چیزی که ما قبلا شاهدش بودیم. هزاران زن تو تهران و چند تا شهر دیگه ریختن تو من تهران بودن. مادر خیابون اعتراض کردن، تظاهرات کردن و یکی از شعاراشون که به نظر من بسیار بسیار جالبه و متاسفانه تو دهه 80 و 90 ما تو غرب و تو سطح بین‌المللی شاهد بودیم که این شعار رو کاملا ندیده گرفتن. از طرف زنایی اومد که تحت جمهوری اسلامی که بهشون گفت از فرهنگشونه داشتن زیر فشار سرکوب قرار می‌گرفتن. حقوق زن نه شرقی نه غربی، جهانیه. داشتن به یونیورسال بودن حقوق زن، جهان شمول بودن برابری زن، آزادی زن و زن تو خیابون اشاره میکردن. هیچ کس هم اتفاقا خیلی هم خود به خودی بود اون اتفاق، خود جوش بود اون اتفاقی که افتاده بود با یه سری سازمانده، یه جریانات سازمان جن، سازمان زنان. این شعار نادیده گرفته شد و ما دیدیم که تو دهه 80 و 90 میلادی توی غرب تز راسیستی و ارتجاعی نسبیت فرهنگی رو علم کردن و گفتن فرهنگشونه. من اینجا برگشتم گفتم شما فکر میکنید مردم ایران مازوخیستن؟ خب فرهنگ باید داوطلبانه باشه دیگه، درسته؟ اگر چرا باید من شلاق بخورم برای اینکه فرهنگم رو پیاده کنم که حجابه؟ چرا باید شلاق بخورم برای اینکه فرهنگم رو جاله کنم که آپارتاید جنسیه، که با پسر راه نرم، که آزادی جنسی نداشته باشم، که لاک نزنم، که کاری که میخوام نکنم، که کار نکنم، که سمسار باشم برای رابطه جنسی خارج از ازدواج؟ این فرهنگه؟ مگه فرهنگ قرار نیست چیز داوطلبانه باشه؟ این بحث کاملا آربیتری و از فرهنگ تعریف کردن توی یه جامعه ای که یا ما رو فقط به خاطر اینکه اونجا به دنیا دوم گم مسلمان، هی همین باید بجنگ با من مسلمان نیستم، من اصلا آتئیستم. خب شما از جامعه مسلمان اومدید این فرهنگ. این رو ولی زنان تو ایران به نظر من اون روز نقطه مهمی رو گذاشتن وقتی که این شعار رو بارها بارها تکرار کردن توی اون تظاهرات. و الانی که ما به هر حال به نظر من همه اینا به جنبش حقوق زن تو ایران نه فقط برای ایران بلکه برای منطقه، منطقه که زیر اسلام داره دست و پا میزنه و گلوش داره خفه میشه و نه و حتی در سطح بین‌المللی جنبش حقوق زن تو ایران هم تراز لحظات و جنبش‌های مهمی هست که یه طی تاریخ مدرن و معاصر برای آزادی زن شکل گرفته. جنبش حقوق زن تو ایران به نظر من حالا به خصوصیاتش طی سال‌های بعد هم اشاره می‌کنم همتراز جنبش سافرجیت هست، همتراز جنبش وسیع توده‌ای که برای آزادی زن توی روسیه و کل شوروی بعد از انقلاب اکتبر شکل گرفت تا 1930 ادامه داشت و بعد خفقان پیدا کرد و جنبش آزادی زن توی غرب توی دهه 60 و 70 میلادی که به انقلاب جنسی معروف شد. به نظر من ممکنه الان ما اینو نبینیم چون هنوز داره مبارزه میکنه ولی جنبش حقوق زن در ایران، جنبش آزادی زن در ایران پتانسیلی داره که در تاریخ همتراز این جنبش ها ثبت بشه. برای اینکه کارهایی داره میکنه، ابتکاراتی میزنه، مقاومتی رو سازمان داده و جلوی یکی از نهادهای زن ستیزترین نهادهای مدرن یعنی اسلام، مذهب ولی به طور ویژه اسلام و همچنین حکومت مذهبی و جنبش اسلام سیاسی وایساده که کل منطقه رو داره بدبخت میکنه. به نظر من جنبش حقوق زن تو ایران این پتانسیل رو داره. ما در وقتی پیروز بشه خواهیم دید که چه تأثیرات عمیقی خواهد گذاشت چه تو منطقه و چه تو سطح بین‌المللی. ببینید یک تنش دائم، یک کشمکش دائم و بلا انقطاع میون زنها و جنبش حقوق زن و رژیم اسلامی وجود داشت. من اینجوری می‌بینم که جنبش حقوق زن و رژیم اسلامی به شکل تز و آنتیتز با هم دیگه متولد شدن تو ایران. همزمان متولد شدن و عروج هر کدومشون به معنی شکست اون یکی. دوتایی با هم نمیتونن همزیستی داشته باشن. اگر قراره جنبش حقوق زن به خواستهاش برسه رژیم اسلامی باید بره و تا زمانی که رژیم اسلامی سر کاره زنا نمیتونن یک سر و سوزن از خواستهاشون رو به دست بیارن. با مقاومت دارن میکنن با مقاومت خودشون ولی اینکه بتونن اینها رو به راحتی به دست بیارن میسر نیست. آیا برای شما قابل پذیرش میتونید تصور کنید یه جمهوری اسلامی بدون حجاب رو؟ میتونید تصور کنید که ما یه دونه جمهوری اسلامی داریم مثلا آقای موسوی هم شده نخست‌وزیر که قانون اساسی یک کلمه جمهوری اسلامی یک کلمه کمتر نه یک کلمه بیشتر نه قانون اساسی و غیره ایشون هم پس کنید اومده خانم زهرا رهبر هم با اون موسوی گلداری شده بانوی اول شده باربارا بوش ایران نه باربارا بوش نه میشه اوباما ایران. میتونید قبول کنید که تو جمهوری اسلامی زنا دخترا بی حجاب برن و این هنوز جمهوری اسلامی باشه؟ به نظر من نمیشه. حجاب الان دیگه فقط مذهب نیست، حجاب الان یک بار سیاسی فوق العاده زیادی داره. حجاب الان بیرق جمهوری اسلامی و بیرق جنبش ارتجایی و تروریستی اسلام سیاسی است. جنبش حقوق زن فازهای مختلف داشت. 1357 تا سی خرداد 60 بالاخره اولی عقب‌نشینی مهم تحمیل کرد رژیم. اولین جنبش تعرض توده‌ای بود جمهوری اسلامی. عقبش نشون باز دوباره کش و قوس داشت. اتفاقا در زمان ریاست جمهوری آقای بنی صدر زنا جلو کاخ ریاست جمهوری اعتراض کردن حجاب نشه. آقای بنی صدر گفتم روی زن گفتم اشعه داره مردان تعریف میکنم. این اتفاقات هم داشت. بعدش در ولی همراه با سی خرداد 60 اون کودتای خونین سی خرداد 60 که آغاز یک نسل کشی توی جامعه ایران جنبش حقوق زن هم مثل جنبش های دیگه مثل آزادی ها و تمام اینها کنار زده شد. فقط اون موقع رژیم اسلامی تونست کاملا خل سلاحش کنه، هرچند که عقب نشینی هایی رو بهش تحمیل کرده بود، ولی زنان از طریق مقاومت منفی و فردی تونستن، مقاومت منفی و فردی تونستن این جنبش رو زنده نگه دارن. و به نظر من حتی زنانی که به خاطر اعتراض ولی به حقوقش میخوان خودکشی میکنن و تمام زنانی که سنگسار شدن سربازان گمنام جنبش آزادی زن تو ایران هستن. من به تز اصلی مثلا نپردازم چرا میگم؟ ببینید جنبش حقوق زن عمق و نفوذ وسیعی داره تو جامعه ایران، تو تمام جامعه ایران نفوذ کرده. به نظر من همین جمع نشون میده. شما من فکر نمی کنم جای دیگه پیدا کنید که میخواید بگید دایاسپورا، میخواید بگید تبعیدی، میخواید بگید امیگره، هر چی. اما یه کشوری هر سال اینقدر آدم جمع میشن سر حقوق زن حرف میزنن، نه تو شیلی پیدا میشه، نه تو انگلیس پیدا میشه، نه تو فرانسه جا پیدا میشه. خود همین فاکتور هیچ چیز دیگر نبینید، یعنی که جنبش حقوق زن، جنبش آزادی زن تو ایران عمیق و وسیعه. اتفاقا تو مردا وسیعه، تو مردا بسیار وسیعه. و یک مسئله اصلی نسل جوانه، یک تضاد نسلی بسیار مهم تو جامعه ایران وجود داره و این تضاد نسلی نمیذاره جمهوری اسلامی سر کار بمونه. نسل جوان ایران رژیم اسلامی نمیخواد، رژیم مذهبی نمیخواد، میخواد آزاد بشه، حجاب نمیخواد، آپارتاید جنسی نمیخواد، آزادی جنسی میخواد، رفاه میخواد، میخواد مثل تمام جوانهای دنیا تو قرن 21 زندگی کنه. یه نمونهش اینجا میشه، شاید از تیز نمیخواد اینا و جمهوری اسلامی نسل نمیتونه خفه کنه. این نسل من یه خاصیت دیگه داره، اینها مثل ما نیستن، اینها سرکوب در شخص رو ندیدن، 100,000 اعدام رو ندیدن، گورستان‌های که انسان‌های زنده بور شدنش رو ندیدن، خاوران رو از نزدیک لمس نکردن، رفقاشون رو از دست ندادن، همسرانشون و فرزندانشون رو از دست ندادن، جلوی چششون جلوی بچه هاشون شکنجهشون نکردن. ما همه همون یه بار از این داستان ها داریم و اگر ما رو عقب بشوندن این نسل رو نمیتونن. کما اینکه یک ساله این خیزش رو به طرق مختلف میزنن، میان میگن که تحریزک نمیدارن چی دیگر اثر نداره، تجاوز میکنن که خفتشون بدن، با شجاعت میان جلو میگن تجاوز نمیدارن بسیدی دیگر اثر نداره، هر کاری میکنه ایش میزنن جلوش. که این کار انجام میشه باید صبر کرد، ولی این نسل رژیم رو جمهوری اسلامی رو میدازه، سرنگون میکنه جنبش حقوق زن، جنبش آزادی زن یک نقش بسیار اساسی و تعیین کننده تو اون داره، یه نقش مهمی تو جنبش سکولاریست یا لایسیته داره که یک شرط اساسی آزادی زن هست. و من فکر میکنم علاوه بر این که این جنبش فقط زن تو ایران رو آزاد نمی کنه، این جنبش یک دریچه به آزادی و برابری و سکولاریسم تو کل منطقه ایجاد میکنه برای زنان کل منطقه و مردم منطقه که زیر اسلام دارن خفه میشن، زیر دست و بال اسلام سیاسی دارن خفه میشن و تو سطح بین المللی. و در این حال من فکر میکنم این تحرکی که تو ایران انجام میشه و این به زیر کشیدن جمهوری اسلامی در اثر این خیزش عظیم توده‌ای و با این جنبش آزادی زن با اسلام همون کاری رو میکنه که انقلاب 1798 اگه تاریخ شما نکنم کبیر فرانسه با مسیحیت و کلیسا کرد. ببینید اسلام هیچ وقت رفور نشده، هیچ وقت با یه همچین مقاومتی روبرو نشده، ولی مسیحیت شده. مسیحیت هم بلش کنی کاتولیسیسم رو ببینید تو کشورهای آسیا و آمریکا چی کار میکنه، همین الان تو لهستان چی کار میکنه که دوباره برگشته. اینجا نبینیدش رامه مذهب رو جلوشو بل کنی میزنه میکشه. بیشترین تعداد انسان در طول تاریخ تحت عنوان مذهب خدا کشته شده. مذهب یعنی خشونت، مذهب یعنی سنسیتیزی، مذهب یعنی عقب‌موندگی و خرافه. و اون اتفاقی که تو ایران خواهد افتاد به نظر من با اسلام همون کار رو میکنه که گفتم انقلاب کبیر فرانسه کرد با مسیحیت و کلیسا. اینها دستاوردهای خیزش عظیم مردم واقعا شجاعانه و واقعا فداکارانه مردم تو ایران و جنبش آزادی زن تو ایران هست، نه فقط برای ایران بلکه برای کل جهان. چون نگاه کنید به 30 سال اخیر، نگاه کنید چگونه مذهب و اسلام سیاسی رو به جون مردم انداختن. ببینید چجوری دارن پدر مردم رو در میارن تو افغانستان، تو پاکستان، تو عربستان سعودی، تو سودان، تو سومالی و الان تو غرب. این اتفاقی که تو ایران بیفته به نظر من اسلام و اسلام سیاسی رو به شدت حاشیه می‌کنه. و اون چیزی که باید ولی به جاش بشینه مسئله یه نظامیه که آزادی بدون قید و شرط و کامل، برابری واقعی و اجتماعی و نه فقط حقوقی و رفاه جدی رو برای تمام شهروندان جامعه تامین کنه. توی همچین نظامی هم زنان میتونن آزاد و برابر باشن، مثل انسان زندگی کنن.
دوستان عزیز، شما سخنرانی آذر ماجدی رو شنیدید که در 21مین کنفرانس سالانه بنیاد پژوهش‌های زنان ایران در سوربن فرانسه این سخنرانی انجام شده بود. عنوان سخنرانی بود: انقلاب زنان در ایران، ضربه‌ای مهم به اسلام. با هم به ترانه گوش می‌کنیم، بعد به استودیو برمیگردیم. با ما باشید. Come da poca vichi da va bene, si tu la parla mi è americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come da bene in cave di I love you, papà l'americano.
اطلاع می رسونیم که رادیو 24 ساعته برای یک دنیای بهتر برنامه های آزمایشی خود رو از طریق ماهواره و اینترنت از 15 ژوئیه 2010 برابر با 24 تیر ماه 1389 آغاز کرده است. لطفا مشخصات رادیو رو به اطلاع عموم برسونید و ما رو از کیفیت پخش مطلع بکنید. ساتلیت تلستار 12، ترانسپوندر 10، هوریزنتال QPSK2-3 و سیمبل ریت 19279. رادیو یک دنیای بهتر صدای کسانی است که برای برپایه یک دنیای شایسته انسان، یک دنیای بهتر مبارزه و تلاش میکنند. رادیو یک دنیای بهتر صدای شماست.
در این بخش از برنامه به ویدیو بلاگی از علی جوادی تحت عنوان 1 میلیارد گرسنه مقصر کیست توجهتون رو جلب میکنم. با ما باشید.
با سلام به بینندگان عزیز، من علی جوادی هستم و وبلاگ ویدیویی خودم امروز شنبه 17 اکتبر رو به مسئله گرسنگی در جهان اختصاص دادم. طبق تخمین سازمان تغذیه جهانی وابسته به سازمان ملل، بیش از 1 میلیارد نفر در سطح جهان از گرسنگی رنج میبرد. جمعیت جهان 6 میلیارد نفر هست، چیزی حدود 6 میلیارد نفر، 1/6 جمعیت جهان از گرسنگی رنج میبرند. و سازمان تغذیه جهانی یه سازمان ملل همچنین اعلام کرده که مشکل گرسنگی ناشی از کمبود مواد غذایی نیست، بلکه ناشی از نبود خواست سیاسی برای مقابله با گرسنگی هست. اعلام شده تقریباً نیمی از مردم جهان با کمتر از 2 دلار در روز زندگی می کنند. 1/5 اهالی کره زمین حتی 1 دلار در روز هم در اختیار ندارند. اینها انسان‌هایی هستند که شب با شکم گرسنه می خواهند و از سوء تغذیه در رنج هستند. و دوست دارم اضافه بکنم که بخش اعظم کسانی که گرسنه می خوابند، بخش اعظم 1 میلیارد انسان گرسنه در سطح جهان کودکان هستند. به آمار نگاه کنید. در این حال اضافه می کنند که در چند سال گذشته و با بحران جهان سرمایه‌داری، بیش از 200 میلیون نفر به صف گرسنگان در جهان اضافه شدند. رقم 800 میلیون نفر به 1 میلیارد نفر در اثر بحران جهان سرمایه‌داری افزایش پیدا کرده. و سوالی که از خودتون میکنین اینه که علت این وضعیت چیه؟ مسبب کیه؟ چیه هست؟ چه سیستمی هست؟ سازمان ملل اشاره میکنه که مسئله ناشی از کمبود مواد غذایی نیست، بلکه ناشی از نبود خواست سیاسی برای مقابله با گرسنگی هست. چرا؟ کدوم خواست سیاسی اجازه نمیده که با برای از بین بردن گرسنگی مقابله بشه، برای از بین بردن مرگ و میر ناشی از فقر و گرسنگی مقابله بشه و امکانات و توان تکنولوژیک و مادی و غذایی انسانها و سایر امکانات انسان در سطح کنونی در جامعه بشری به این اختصاص داده بشه که انسانها گرسنه نباشن، انسانها سر رو با گرسنگی بر بالین نذارن، کودکان از گرسنگی نمیرن، کودکان از سوء تغذیه رنج نبرن. به نظرم برای پاسخگویی همونطوری که اشاره شد، مسئله رو در قدرت تکنولوژیک یا عدم توانایی بشریت معاصر برای از بین بردن فقر و گرسنگی نمیشه جستجو کرد، بلکه برعکس و برعکس برخلاف ادعای سازمان ملل باید مسئله رو در سیستم اقتصادی، نظام اقتصادی موجود و حاکم بر جهان امروز جستجو کرد. اگر انگشت اتهام به طرف کسی باید گرفته بشه، به طرف سیستمی باید گرفته بشه، به طرف نظام اقتصادی حاکم بر جهان امروز باید گرفته بشه که اساسش، هدفش نه رفع نیازمندی های حتی اولیه انسان ها، بیش از 1 میلیارد انسان که گرسنه نباشن، از سوء تغذیه از بین نرن، کودکان گرسنه نباشن، بر بالین و دامن مادران و پدران خودشون با شکم های باد کرده با جهان، با زندگی ودا نکنن. هدف فعالیت اقتصادی این نظام رفع این نیازهای اولیه نیست. هدف فعالیت اقتصادی در این نظام تولید سود برای سرمایه‌دار، انباشت سرمایه و ثروت برای سرمایه‌دار هست. و اگر قرار بیش از 1 میلیارد نفر گرسنه باشند، این به محصول و بخشی از عملکرد نظام سرمایه‌داری جهان معاصر هست و ظاهراً به گوشه قبای هیچ کدام از این عالی جنابان حاکم بر نظام کنونی، از سردمداران امور، از دولت مردان به اونها بر نمیخوره، بهشون بر نمیخوره که 1/6 جمعیت معاصر جهان امروز از گرسنگی دارن از بین میرن، گرسنه هستن، در حالی که بشر قادره که نیازمندی های غذایی همگان رو برطرف بکنه. هر انسانی به طور متوسط روزانه نیازمند 2500 کالری و چیزی حدود 250 میلی گرم ویتامین هستش. قدرت تکنولوژیک بشر به سادگی این امکان رو داره و نه تنها برای رفعش این امکان رو داره، اما حتی برای بالا نگه داشتن سود اقلام مواد غذایی، انبوه انبوه محصولات تولید شده غذایی رو به دریاها میریزن، از بین میبرن که قیمت اونها افت پیدا نکنه و سود سرمایه دار به اصطلاح تنزل پیدا نکنه. و این به این نگاه میکنید، ببینید این بخشی از کارکرد نظام سرمایه‌داریه. نه فقط در بحران جهان سرمایه‌داری به این وضعیت مشقتبار اضافه میشه، اما هر روزه در دوران رونق جهان سرمایه‌داری هم یک چنین وضعیتی بر جهان حاکم است. 800 میلیون نفر به 1 میلیارد نفر افزایش پیدا میکنه. جهان سرمایه‌داری وارد بحران شده. اما مسئله اینجاست که در دوران رونق جهان سرمایه‌داری این وضعیت کم و بیش وجود داشته و این وضعیت تداوم داشته. راه حل‌ها را نگاه میکنید، نگاه میکنید که اعلام میکنن که کشورهای صنعتی باید بازارهای خودشون رو به روی فراورده‌های کشورهای جهان سوم باز بکنن و گویا دسترسی به بازارهای کشورهای پیشرفته تر صنعتی راه حل از بین بردن فقر و گرسنگی در جهان معاصر هست. کسی به خودش نمیگه این چه سیستمیه که در اوج تمدنش، در اوج پیشرفت تکنولوژیکش، یک ششم جهان معاصر گرسنه هستند. این چه نظامیه که در عین حال اینکه محصولات غذایی تولید میشه اما به خاطر سود سرمایه‌دار دفن میشه که به دست مصرف کننده نرسه. این چه سیستمیه؟ ضد انسانیه، ضد زنه، ضد کودک، ضد انسانه که انسان‌ها باید گرسنه سر به بالین بگذارن، گرسنه سر در دامن پدر و مادر جان خودشون رو از دست بدن. این نظام سرمایه‌داریه و این نظام ضد انسانیه، ضد نیازهای بشر معاصره، سد راه پیشرفت و تعالی انسان‌های معاصر هست. مکانیزم اقتصادی این نظام نه رفع نیازمندی‌های همگان. هر انسانی که به اعتبار انسان بودن، به اعتبار چشم باز کردن به این جهان، باید از امکانات موجود که حاصل دسترنج همگان هست، حاصل تلاش همگان هست، برخوردار بشه. اما نه، اینطور نیست. در نظام سرمایه‌داری این سود سرمایه‌دار هست که حکم میکنه چه کسی گرسنه بخوابه، چه کسی سیر زندگی بکنه، چه کسی از امکانات تولید شده بهره مند بشه و چه اکثریت عظیمی نباید بهره مند بشه. 1 میلیارد نفر گرسنه‌ن ولی میگن بیش از 1/5 ساکنین کره زمین با 1 دلار در روز زندگی میکنن و رقم کوچکتری بزرگتری با 2 دلار در روز زندگی میکنن. به این وضعیت که نگاه میکنید، فقط نفرت و انزجار عمیق و همه جانبتون از نظام سرمایه‌داری میتونه افزایش پیدا بکنه. بشریت در اوائل قرن 21، در انتهای قرن 20، زمانی که میتونه تمام این معضلات را حل بکنه، در دوران ابتدایی قرن 21 کماکان با مسئله فقر، با مسئله گرسنگی، با مسئله کمبود مواد غذایی مواجه هست. و این کمبود چیزی جز حاصل عملکرد نظام سرمایه‌داری معاصر نیست. میگن باید به بازارها دسترسی پیدا کرد. راه حل انسانی تری وجود داره، راه حل ساده تری وجود داره. خودشون اعلام میکنن که برای کم کردن میزان گرسنگی در سطح جهان احتیاج سالانه به 50 میلیارد دلار هست. رقم 50 میلیارد دلار رو با بودجه نظامی آمریکا مقایسه کنید. 1/20 بودجه نظامی آمریکا هم نیست. رقمی نزدیک میشه 20 بیلیون دلار رو آخوندها، دولت جمهوری اسلامی، سرمایه‌داری حاکم در ایران، دزدان و مفخران حاکم بر جامعه در ایران فقط توی یک کامیون 6-7 بیلیون دلار اسکناس و 12-13 بیلیون دلار شمش طلا رو خارج کردن. تصور بکنید چه تعداد میتونن بر اثر این امکانات گرسنه نباشن، چه تعداد میتونن از امکانات موجود در سطح جهان بی بهره نباشن، چه تعداد میتونن با شکم سیر سر به بالین بگذارن. فقر مشکلی هست که میشه راه حلش رو پیدا کرد، وجود داره. کافی اولویت ها حتی عوض بشه، کافی حتی اولویت ها در نظام موجود عوض بشه و به جای تولید بمب و برای نابودی انسان ها محصولات غذایی در اختیار انسان ها قرار بگیره. و بالاتر از اون، باید نظامی رو برپا کرد به جای نظام سرمایه‌داری، بر ویرانه های نظام سرمایه‌داری که هدفش رفع نیازمندی های تولیدی مصرفی همگان باشه. همگان انسان‌ها به محض چشم گشودن به این جهان از امکانات تولیدی که حاصل دسترنج همگان هست، حاصل تعاون همگان هست، به میزان نیازشون بهره‌مند باشن و به میزان امکانشون برای رفع نیازمندی‌های همگان تلاش باشن. چنین جهانی ممکنه، چنین جهانی ممکنه. سوسیالیسم همین امروز نه تنها مطلوبه، نه تنها امر ضروری هست، بلکه ممکنه پاسخ دردهای جامعه معاصر هست. اما با سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی، با استقرار یک نظام سوسیالیستی در جامعه ایران، یک جمهوری سوسیالیستی، گامهای بزرگی برای تغییر ریل جهان معاصر و نابودی نظام سرمایه‌داری برداشته میشه. به امید روزی که همگان شاد، برابر، مرفه باشن، گرسنه نباشن، محروم نباشن، بی خانمان نباشن، از گرسنگی شب رو بر بالین نذارن، در بغل و آغوش پدران و مادران خودشون جانش رو از دست ندن، به امید یک دنیای بهتر، یک دنیای شایسته همگان.
رادیو یک دنیای بهتر از طریق اینترنت هم قابل شنیدن است. آدرس اینترنتی ما www.wupradio.org.